ساعت 17 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ میگوید در مورد هک شدن ایمیل های حزب دموکرات آمریکا اطلاعات فاش نشده ای در اختیار دارد. انفجار انتحاری در نجف 9 کشته بر جای گذاشت. هوای تهران، تبریز و ایلام در وضعیت قرمز قرار گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت در مورد اتهام به روسیه مبنی بر دخالت سایبری در انتخابات آمریکا اطلاعات فاش نشده‌ای در اختیار دارد که سه شنبه یا چهار شنبه آینده آن را اعلام خواهد کرد. وی گفت چیزهایی می‌داند که دیگران نمی‌دانند. وی شامگاه شنبه در میان خبرنگاران گفت همچنان معتقد است که ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا توسط کس دیگری غیر از روسیه حک شده است. دولت باراک اوباما که روسیه را عامل این حملات سایبری می‌داند به عنوان تلافی هفته گذشته 35 تن از دیپلمات‌ها و عوامل اطلاعاتی روسیه را اخراج کرد و شماری از مدیران دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه را در فهرست تحریم‌ها جای داد. در حمله انتحاری به یک ایست بازرسی در جنوب شهر نجف 9 پلیس کشته شدند. به گزارش رویترز، مهاجمان سوار بر دو خودرو بودند که یکی از آنها هنگامی که پلیس آنها را برای بازرسی متوقف کرد، منفجر شد. خودروی دیگر از صحنه گریخت، اما دو سرنشین آن با شلیک پلیس کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شبکه العالم گزارش داده است که مهاجمان پس از کشتن نیروهای پلیس به سوی بازار شعلان رفتند و غیر نظامیان را به گلوله بستند. بر پایه این گزارش 17 نفر در این حمله زخمی شدند. هم‌اکنون نیروهای عراقی و از جمله شبه نظامیان شیعه موصل را در محاصره خود دارند. گروه داعش از سال 2014 این دومین شهر عراق را در کنترل خود گرفته است. هوای تهران، تبریز و ایلام روز یکشنبه در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمام افراد قرار گرفت و مدارس برخی از شهرهای استان البرز به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران اعلام کرد که روز یکشنبه آلودگی هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته و به صورت ناسالم برای تمام افراد درآمده است. هوای تهران در روزهای جمعه و شنبه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. همچنین در 12 روز گذشته هوای تبریز 3 روز در وضعیت قرمز یا ناسالم برای تمام افراد و 9 روز ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است. یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سردار پاسدار غلامعلی قلی‌زاده، یکی از فرماندهان سپاه که در جنگ با عراق نیز شرکت داشته، در حین مبارزه با کسانی که خبرگزاری‌های ایران آنها را تروریست‌های تکفیری نامیده‌اند، کشته شد. خبرگزاری‌های ایران درباره درجه و سمت غلامعلی قلی‌زاده و تاریخ و محل کشته شدن او توضیح بیشتر ندادند. به گزارش یک وبسایت خبری، غلامعلی قلی‌زاده در کردستان ایران با پژاک نیز جنگیده است. ایران میگوید در آستانه توافق نهایی با روسیه برای فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت به این کشور قرار دارد. خبرگزاری رویترز اولین بار در اواخر سال 92 از مذاکرات درباره ارسال نفت ایران به روسیه در برابر دریافت کالا از این کشور خبر داد و از آن به بعد مقامات دو کشور به تناوب بارها این خبر را تایید و تکذیب کردند. انتشار خبر نهایی شدن مذاکرات در این رابطه در حالی است که مسکو اعلام کرد در چارچوب توافق با اوپک روند کاهش تولید نفت خود را آغاز کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز مذاکرات نهایی ایران و روسیه برای امضای قرارداد فروش نفت، برنامه ریزی برای تغییر آرایش شبکه خطوط لوله و آماده سازی پایانه نفتی نکا آغاز شده. مهر به نقل از دریوش امیر سرداری گودرزی، معاون شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نوشت، یکی از ابهامات اجرای توافق با روسیه امکان انتقال نفت از جنوب به شمال کشور بود که با اعمال تغییر آرایش در شبکه خطوط لوله نفتی این مانع برطرف می شود. همزمان سید پیروز موسوی، مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، در مصاحبه با مهر گفت در صورت توافق نهایی ایران و روسیه درباره فروش نفت خام، محدودیتی برای پهلوگیری نفتکش‌های روسی در پایانه نفتی نکا وجود ندارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، اواخر آذر ماه از توافق با روسیه برای فروش روزانه 100 هزار بشکه نفت خام خبر داد و در گفتگو به خبرنگاران افزود که او شخصا از وزیر انرژی روسیه درخواست کرده بود تا یک دو روز آینده توافق نهایی در این زمینه حاصل شود. وزیر نفت ایران همچنین تشریح کرد نصف مبلغ این معامله نقدی و نصف دیگر از طریق دریافت خدمات فنی مهندسی خواهد بود. اندری مفچان، کارشناس مسائل اقتصادی، معامله احتمالی تهاتر نفت روسیه و ایران را عاری از توجیه اقتصادی می داند.
Проблема в том, что российские нефтяники должны куда-то девать нефть. И так или иначе,
مسئله این است که تولید کنندگان نفت در روسیه تحت فشار هستند. دولت روسیه در راستای اجرای توافق با اوپک، تولید کنندگان را واداشته بی توجه به برنامه ریزی های پیشین و سرمایه گذاری هایی که انجام دادند به کاهش تولید تن دهند. و تقریبا هیچ شرکت نفتی در روسیه از این تصمیم خرسند نیست. حال با آنها میگویند شما تولید را کاهش دهید و ما سهمتان را با نفت ایران پر میکنیم. اگر تهاتر نفت با ایران در دوره تحریمی تا حدودی قابل توجیه بود، پس از لغو تحریم ها مشخص است که در این معامله قلقشی وجود دارد.
روسیه یک شنبه 1 ژانویه سال 2017 از آغاز روند کاهش تولید نفت در چارچوب توافق این کشور با اوپک خبر داد. بر اساس این توافق، مسکو متعهد است تولید نفت خام را 300 هزار بشکه در روز کاهش دهد. الکساندر خاریتونوف، کارشناس مسائل انرژی، میگوید پایبندی روسیه به تعهداتش هنوز جای سوال دارد.
Я с большим сомнением отношусь вообще к заявлениям российских чиновников, поскольку они имеют свойство
разворачивать. Русия ثابت کرده اگر لازم باشد ظرف یکی دو روز می تواند در خط مشی خود 180 درجه چرخش ایجاد کند. اما حتی اگر کرملین پیگیر توافق با اوپک باشد، این گام صرفاً تأثیر روانی خواهد داشت. روسیه در اکتبر 2016 روزانه نزدیک به 11 میلیون و 250 هزار بشکه نفت تولید کرد که این یک میزان بی سابقه در 25 سال گذشته است و قرار است در 3 ماه پیش رو با کاهش 200 هزار بشکه در روز این میزان تولید در پایان ماه مارس به 11 میلیون و 50 هزار بشکه تقلیل یابد و 3 ماه دیگر باید بگذرد تا تولید نفت در روسیه در سطح 10 میلیون و 950 هزار بشکه تثبیت شود. پوتین انتظار دارد با این گام بهای نفت در سطح 55 دلار باقی بماند، اما بسیار بعید است شاهد افزایش شدید بهای نفت باشیم.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود در وزارت انرژی روسیه اعلام کرد تولید نفت در ماه دسامبر در روسیه 0.02% کاهش یافته و به 11 میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسید. بر پایه گزارش ها، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امیدهای بسیاری نسبت به افزایش بهای نفت در نتیجه اجرای توافق با اوپک دارد و گفته می شود میانجیگری وی بین تهران و ریاض زمینه این توافق را فراهم آورده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در یک نشست خبری گفت حوادث سال 88 نباید فراموش شود و به گفته او فتنه همچنان ملاک بررسی صلاحیت هاست. عباس علی کدخدایی همچنین گفت زنان هم مثل همه افراد جامعه می توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند، اما به تعبیر او تعریف رجل سیاسی مذهبی هنوز به نتیجه نرسیده است. وحید پوراستاد درباره گفته های سخنگوی شورای نگهبان گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که می شنوید.
کمتر از 5 ماه به انتخابات ریاست جمهوری مونده. فضای سیاسی کشور هیچگاه انقدر گنگ و منفعل نبوده. بعد از فرمان آیت الله خامنه‌ای که گفت فضای سیاسی کشور رو دو قطبی نکنید، نهادهای حاکمیتی تعمدن سعی میکنن فضای سیاسی کشور رو سرد نگه دارند. این تعمد در حرفهای امروز سخنگوی شورای نگهبان هم به وضوح پیدا بود. حرفهای او با حرفهای همین چند ماه پیشش هم قابل مقایسه نیست. حتی مثلا مرداد ماه آقای کدخدایی حرفهایی زده بود که حتی تعویل به احتمال رد صلاحیت حسن روحانی شد. توی این ماجرا فتنه و حوادث 88 تنها خط قرمز اظهارات سخنگوی شورای نگهبان هست، تنها نکته ای است که به وضوح در اون برجسته شده، شاید نشونی از این که در سال روز راهپیمایی حکومتی نوه دی علیه جنبش سبز هستیم و البته حتما نشانی از این که رهبری جمهوری اسلامی هنوز نمیخواد فضا باز بشه، همچنان بر انسداد سیاسی حاکم بر کشور اصرار داره.
آقای مهدوی آزاد، آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد این هم صحبت کرده که زنان هم میتونن مثل همه افراد جامعه بیان نامزد انتخابات بشن. تا چه حد این حرفشون در عمل هم ثابت شده؟ آیا فقط یک حرف یا در عمل طور دیگری با این ماجرا برخورد میکنه شورای نگهبان؟
اصل 115 قانون اساسی تاکید میکنه که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی باشه. سال هاست که بحث هست که این رجال به چه معنی است. جناح اصولگرای مذهبی میگوید رجال به عربی یعنی مردان، کنشگران مدنی و اصلاح طلبان اما معتقدند که رجال به فارسی یعنی شخصیت سیاسی اجتماعی. واقعیت اینه که 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده، هنوز معلوم نیست که آیا بالاخره در جمهوری اسلامی زنها میتونن برن پاستور یا خیر. قرار بود این مشکل در سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت حل بشه. نهایتا آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفت این استخوان لای زخم بمانه. بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات که همین مهر ماه امسال توسط آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شد، نهایتا باز دوباره موضوع رو باز گذاشت و دوباره قرار شد شورای نگهبان تعیین تکلیف بکنه. حدود 2 ماه هست شورای نگهبان فراخوان داده. موضع شورای نگهبان در تمام تاریخ جمهوری اسلامی این بوده که اساسا نامزدی زنان بلا ایراد هست، یعنی از سال 76 ما حداقل زنان رو میتونیم نام ببریم از جمله خانم اعظم طالقانی که رفتن ثبت نام کردن و هیچ کس جلوی وزارت کشور جلوی اونها رو نگرفته. اما در نهایت در مرحله تایید صلاحیت همه اونها به استناد اصل 115 قانون اساسی رد صلاحیت شدن و رجل سیاسی یا مذهبی تشخیص داده نشدن.
اتفاقا آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی هم صحبت کرده و گفته که تا 1-2 هفته دیگه شاخصهای رجل سیاسی رو شورای نگهبان مشخص خواهد کرد. شما فکر میکنید که چرا بعد از چند دهه تازه شورای نگهبان میخواد شاخصهای رجل سیاسی رو مشخص بکنه؟
فضای کلی شورای نگهبان اساسا فضای ضد زن هست، یعنی مواضع و سابقه عملکرد اغلب اعضای فعلی نشون میده که اگه زورشون برسه حتی اشتغال رو برای زنان ممنوع میکنند. اما واقعیت دیگه این هست که این جور موضوعات در جمهوری اسلامی بسیار بسیار سیاسی است، یعنی حسب اینکه نیازهای جناح حاکم چی هست شعارها، اصول، قوانین و روالها تغییر میکنه. واقعا بعید نیست که این دوره برای مثلا برای کاهش آرای آقای روحانی اجازه بدن یک بانوی اصولگرا نامزد بشه. در واقع همه چیز بستگی به برنامه استراتژیک دستگاه رهبری برای انتخابات سال 96 داره، چیزی که همچنان بسیار گنگ و نامفهوم هست. اما اگر شرایط همچنان که الان هست ادامه پیدا بکنه، در نقطه‌ای که فعلا روش ایستادیم خیلی بعید هست که این شورای نگهبان با حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری موافقت بکنه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد درباره سخنان سخنگوی شورای نگهبان. حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاهشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
ببینید عاقبت صدای مردم در فضای مجازی حکومت تیغ و تسبیح و طلا را تسلیم کرد و مجبور شد این دو زوج عاشق را آزاد کند. حالا در فضای حقیقی ببینیم صدای مردم با این ظالمان تاریخ چه خواهد کرد. آقای خامنه‌ای، آقای ولادیمیر پوتین، مستر حسن روحانی، آقای کلید امید، پاسخگوی جنایات شما فقط زمان و سپس تاریخ خواهد بود.
این آخونده ما تا 37 سال پیش صحبت از عدل علی می‌کردن و منجر شدن که مردم انقلاب کنند. و الان میبینیم که بعد 37 سال فساد و دزدی و بیکاری و خاتون خوابی و گور خوابی و اینا تمام مملکت رو گرفته. پس چی شد عدل علی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.